أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. آنچنان که در ابحاث اصولیه فرض کرده ایم، خبر و در حقیقت اخبار تقسیم می شود به الاخبار الحسی یا الاخبار عن حسن و همچنین الاخبار الحدثی یا الاخبار عن حدثن. خب الاخبار الحسی یا الاخبار عن حسن که واضح هست که شخص با یک از حواس پنجگانه چیزی رو درک کرده و خبر میده از اون، سمعتو، رأیتو، لمس کردم، چشیدم، بوییدم، بالاخره یک از حواس پنجگانه او درگیر شده و با حس او رو درک کرده و بیان میکنه. اما الاخبار الحدثی یا الخبر الحدثی این چی آقا؟ این مبنی على النظر و الاستنباط و تحلیل، این مبتنی بر نظر و استنباط و تحلیل هست. خب حالا خود اینها باز اقسامی دارن. ما عرض کردیم در ابحاث اصولیه اینا رو به تفصیل گفتیم، منتها چون الان اینجا بهش نیاز داریم، به اجمال به سرعت اینو بهش میپردازیم. در اون قسم اول که الاخبار الحسی باشد یا الاخبار عن حسن باشد، این به چند قسمت تقسیم میشه. الاول شماره یک، مخبر مستقیماً و مباشرتاً نسبت به مخبرون عن ادراک حسی دارد، رأیتو، سمعتو و غیره. این دیگه بهترین فرد از افراد اخبار حسیه که مخبر خودش مستقیما ادراک حسی نسبت به مخبرون عن داشته. شماره دو، مخبرون عن به خودی خود قابل ادراک حسی نیست، اما لوازم و آثار اون قابل ادراک هستند. اخبار از عدالت زید از این قبیله، عدالت خصوصیت و صفتی است که قابل ادراک حسی از قبیل رؤیت، سماع، لمس و استشمام نیست، اما در این حال لوازم و آثاری داره که اونها از محسوسات به شمار میرن. مثل این که شخص عادل کارهایی رو انجام میده یا از کارهایی پرهیز میکنه و به خاطر عدالتش سیره و سلوک خاصی رو از خودش بروز میده که اون سیره و سلوک قابل احساس و قابل ادراک حسیه و با معاشرت با او کشف میشه. یه رفتار خاصی داره که مردم میگن که آدم عادلیه، آدم عادلی هستش، لذا اخبار میکنن، میگن فلانون عادلون، فلانون عادل. اینم اخبار حسیه، اخبار حسیه، آثار و لوازم عدالت رو دیدن و لذا اخبار کرد. شماره سه، مخبرون عن نه خودش و نه آثار و لوازمش مستقیما و مباشرتا تحت ادراک حسی مخبر قرار نگرفتند، اما مخبر ثقه‌ای برای این مخبر از یک امر حسی خبر داده. این که این اخبار رو هم جزء مصادیق اخبار حسی ذکر می‌کنیم از این جهته که بالاخره این خبر هم منتهی به حسه. چرا؟ چون مخبر اول مدرک عن حسن بوده، او مدرک عن حسن بوده، او آمده خبر داده از محضرتون که و اطلاع داده است، البته مخبر ثانی اگر به جای اون که فقط مفاد خبر رو بیان بکنه بگه مخبر ثقه‌ای به من گفت که فلان اتفاق افتاده، این اخبار از قبیل اخبار حسی نوع اوله. یعنی چون او دارد خبر میدهد از اخبار، این نوع اول میشه دیگه. او میگه اخبرنی فلانون، اخبرنی فلانون، خب این دارد اخبار دست اول، قسم اول میشه، چون دارد اخبار میکند از یه خبری که به او رسیده، این میشه قسم اول. اما اگر نه اینطور نگه چکار کنه؟ مخبر ثانی با اتکا و استنادی که به اخبار یک مخبر ثقه داره مستقیما مفاد خبر رو بیان بکنه و مثلا بگه جاهد زیدون و نمیگوید که قال فلانون یا اخبرنی فلانون به جهاد زیدن، نه میگه جاهد زیدون، وقت میشه از نوع سوم که عرض کردیم که مخبر ثقه بهش خبر ده و او بر اساس اون داره خبر ده. که اگر این طور شد دیگه عرض محضرتون که این رو باش میگیم که اخبار حسی نوع اول، نوع سوم. عرض محضرتون که پس این سه تا اخبار حسی بودش، سه تا اخبار حسی بود. اما اخبار حدسی کدومه انواعش؟ دومی این که مخبرون عنه به خودی خود قابل ادراک حسی نیست اما آثار و لوازمش قابل ادراک هستن، مثل عدالت زید که اینو آثار و لوازم عدالت رو گاهی کارهای عادلانه ای انجام میده، ما میبینیم میگیم فلانی عادل است. اما قسم ثانی الاخبار الحدثی یا الاخبار عن حدثن، اینم باز اقسامی دارد. یک، مخبرون عنه از اموری است که لا یوصلو الیها ولا به آثارها و لوازمها الا بالحدث و النظر و الاستنباط. اخبار فقها از احکام شرعی مثل وجوب جهاد و امر بر نهی از منکر و حرمت تعاون بر اثم و اینها از این قبیل هستش که اینا رو با بفرمایید که نظر و استنباط بهش برسن. البته به طور کلی قول اهل خبره مثل فتوای فقها ها از مصادیق اخبار حدسیه و اگر یک خبره اخبار حسی انجام بده اصطلاحاً به اون قول اهل خبره اطلاق نمیشه. اگر یک فقیهی مستقیماً یه مطلبی رو از امام معصوم شنیده باشد یا حکمی رو شنیده باشه و بیان بکنه، این دیگه ما قول اون فقیه رو از قبیل قول اهل خبره به حساب نمیاریم. یعنی به خاطر خبرویتش نیست که پذیرفتیم، به خاطر راوی ثقه بودنشه که پذیرفتیم. بله افقهیت از مرجحاته، افقهیت از مرجحاته، اما مرجحات مثلا فرض کنید در راوی، حالا فرض اینطور بگیم که از مرجحات در راوی هست که حالا اختلاف المبان، فرض کنید که این مرجحه در راوی هست، اینجا الان اون در مقام فقاهت نیست، در مقام نقل قول دارد میگه امام علیه السلام این مطلب رو نقل فرمودن. میدونید در بحث تعارض الادله یا به قول ما تنافل حجج، از منظرتون که یا به قول مشهور تعادل و تراجیح یا تعادل و ترجیح، در این بحث ها یکی از جهاتی که مطرح است این استش که آیا افقهیت راوی این موجبه بفرمایید که اقربیت الی الواقع میشه؟ آقایون رد میکنن، این جز موارد است که اقربیت الی الواقع خبر مبتنی بر افقهیت باشه. ممکنه افقه فقیه تره اما حالا کم دقتی کرده یا کم دقتی بکنه، اونقدر میکنه چه عرض میکنم در نقل خبر، فقیهون عظیمون خیلی مهمه، اما مثلا فرسون که قوه سامعش ضعیفه، درست نمیشنوه خبر، درست نشیده شهاد چی گفته یا درست دقت نکرده یا اصلا چه بازه همین فقاهت این سبب میشه که ناخودآگاه ذهنش دست میبره تو خبر، یعنی آدم اجتهاد میکنه توش جا به جا میکنه. بعضیا یه قصه رو که تعریف میکنن هر دفعه یه جور تعریف میکنن و کذالک القائل ار محضرتیم که هر دفعه یه جور تعریف میکنن، کم و زیاد میشه تو ذهنشون بازی میکنه با قصه، خیلی میخواد دروغ بگه اما دیگه حالا اون که این مطلب یادش نیست که هی بالا پایین این فقیه چه بسا اینطور باشه بنده خدا، یعنی قصد دروغ که ندارد، تو داره خبر نقل میکنی هر دفعه یه جور نقل بشه مثلا، دقت میکنی. لذا آقایون میگن افقهیت این جزء صفاتی نیست که موجب اقربیت الی الواقع بشود، لزوما اینطور نیست. اصلا خاطرتون که به هر حال اون لحظه ما کار افقهی به فقاهتش فعلا نداریم. البته حالا اگر از مرجحات باشد سلمنا، اما اگر مرجحات نخواهیم در نظرش بگیریم کاری به فقاهتش نداریم، فعلا داره نقل قول میکنه، لذا خبرویت او اونجا مطرح نیست، او صرفا ناقل عن حسن هستش. پس اونجایی ما میگیم فقیه قولش اخبار حدثیه که داره فتوا میده، داره اجتهاد میکنه به این بیان. خب مثلا گاهی فقیهی خبر از نجاست این مایع میده، چرا؟ به خاطر اینکه نجس شدن اون رو رؤیت کرده، میگه رأیتو که این مایع نجس شد. ما دیگه اینجا نمیگیم اخبار حدثیه، چون اون فقیه خبرش فقط حدثیه، نه اخبار حسی هست، این از قبیل قول اهل خبره نیست. و گاهی این اخبار از نجاست در یک شبهه حکمیه مطرحه و اون فتوا به نجاست میده، که در این صورت اخبار حدثی و فتوا به شمار میاد و از قبیل قول اهل خبره است. پس این شق اول قسم ثانی بود، شق اول از اخبار حدثی بود که مخبر عن از اموری است که لا یوصل الیها ولا به آثارها و لوازمها الا بالحدث و النظر و الاستنباط. اما شق دومش مخبر عن خودش یا لوازم و آثارش از امور حسیه، از اموری است که یدرک بالحس، اما شخصی که دارد خبر میدهد این شخص با حدس و استنباط این رو به دست آورده. مثالش هم عرض کردیم، مثل این که ورود زید به این کوچه، خب یه امر حسیه، یه امر حسی است که ببینن زید آمد یا نیامد، لکن این شخصی که داره به شما خبر میده این حسن ورود زید به این کوچه رو ندیده، بلکه دارد اجتهادن این حرف رو میزنه. چجوری؟ مثلا میگه که زید تا ساعت فلان که بیشتر کارش طول نمیکشه، از محل کارش هم تا اینجا که مثلا نیم ساعت بیشتر راه نیست، او هم کارش انقدر سنگینه که کارش که تمام بشه زودی میخواد خودش برسه به خونه و یه چیزی بخوره و بخوابه، انقدر خسته هستش. و مثلا فرض کن امشب شب چه بسا مهمان هم دارن، بعد زودتر خودش برسونه به منزل که مثلا که آماده بشن. بعد چنینه چنان، حالا یه قرائنی دیگه، با تمام این قرائن میگه بله زید وارد کوچه شد. حالا باز شما نگید که هلیکوپتر هم نداشته که از آسمان بیاد، از کوچه پشتی هم راه نداشتیم دیگه، طرقشو ببندید دیگه، از مثلا طرق استشکال طلبگیر ببندیم، از مثلا که بر تقدیر زید اصلا وارد این کوچه شده، وارد این کوچه شده است، از مثلا که این اجتهادن به دست آورده. خبر جنسش جنس حسیه ها، حالا خودش یا لوازمش حسن میشد به دست بیاری، لکه این بنده خدا از محضر مبارکتون که اینطور به دست آورده. آن این تقسیمیست که اینجا وجود دارد از اخبار حسی و حدسی. خب الان ما قول جناب کلینی رو از کدام در نظر بگیریم؟ ما عرض کردیم قول جناب کلینی از حسیات، از حسیات. چطور از حسیاته؟ اولا ایشون جمعی از روات اهل بیت رو شخصا دیده بوده، ملاقات کرده، در زمان اونها میزیسته. درباره تولد ایشون ما اطلاع دقیقی نداریم که تاریخ چه تاریخی بوده، اما حدسی که محققین میزنن این استش که این تقریبا همون دوروبر زمان تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده. حالا بعضی ها گفتن که مثلا چند سال زودتر به دنیا آمده، زمان امام حسن عسکری به دنیا آمده، بعضی ها گفتن نه همون حدود به دنیا آمده، مثلا همون 255 یا 258 این حدود به دنیا آمده، بالاخره همون حدوده، یا چند سال زودتر از امام زمان ایشون به دنیا آمده یا چند سال دیرتر، یا هم به همون حول و حوشه، عمر شریفشون اون زمان هست. قبلا هم عرض کردیم این زمانی است که هنوز روات زنده هستند، هنوز روات زنده هستند، و عرضم خواهدتون که اصحاب اهل بیت، اصحاب معمر اهل بیت که چه بسا از امام هشتم به بعد رو دیده بودن، که اینا چه بسا به وفور هم در قید حیات بودن و زنده بودن معمرینشون، و حتی در میان اینها کسانی بودن که از زمان امام کاظم علیه السلام زنده بودن و در بالاخره به دنیا آمده بودن و امام کاظم رو دیده بودن، ازشون حدیث شنیده بودن، تا بیاد از آخرتون که به ائمه بعد، اینا روات رو از شخصا دیده بودن. خب این یه جهت. جهت دیگه خود خاندان کلینی است. جناب کلینی در همون آغاز امر که در حالا کلین یا ری اونجا تحصیل کرده، در نزد پدرش، داییش و سایر اقوامش تحصیل کرده و اینا از روات بودن، اینا خودشون از محدثین بودن، از روات بودن. برخی از مشایخ جناب کلین همینان، این از دایش نقل کرده، از اطرافیانش نقل کرده، اینا خودشون از شخصیت‌های حدیثی بودن که بالاخره اینها مرتبط بودن. میخوام بعدم آمده قم، بعد هم که آمده قم که دیگه در قم چندین نفر از اصحاب اهل بیت در قم زندگی میکردن که از راویان مستقیم ائمه بودند، از راویان بودند که مستقیما از ائمه نقل میکردند، حالا یا مستقیم شخصا یا با یه واسطه بالاخره نقل میکردن. میخوام بگم ایشون راویان رو هم دیده بوده، راویان رو دیده بوده. اصلا خاطرتون که مضافه بر این که اصول و مصنفات در اختیارشون بوده. ما در مورد تله اکبری عرض خواهدتون که هارون ابن موسی، ابو محمد هارون ابن موسی تله اکبری که از شاگردان کلینی بوده، در مورد ایشون عرض کردیم که بر اساس نقلی که او دارد به نظر میاد که همه اصول و مصنفات حدیثی در اختیار این بوده. خب بعد گفتیم که حالا در اختیار شاگرد بوده شده در اختیار استاد نبوده باشد، در اختیار شاگرد بوده چطور در اختیار استاد تم کلینی باشه نبوده باشه. ما نمیخوایم بگیم بالقطع و الیقین، اونطوران که در دعای کمیل میگید و بالیقین اقطعو، نمیخوایم اونطور بگیم حتما آنچه که شاگرد داشته استادم داشته. نه الا شاگرد تلاش بیشتری کرده، کوشش بیشتری کرده، گشت و گذار بیشتری کرده، این مدارک رو به دست آورده باشه. لکن اینکه یک دفعه بگیم که شاگرد مثلا عموم این اصول و مصنفات حدیثی شیعه رو داشته و استاد یعنی جناب کلینی صفر الید بوده، اینم دیگه تلک ادن قسمت و ویزا چجور قسمت کردن است که به این هیچی نرسه، به اون همه چی برسه، این نمیشه. اینقدر میکنی چه عرض کنم، کما این که بزرگانی تصریح کردن به این که ایشون نوشته ها در اختیارش بوده، روایاتی به خط خود ربات اصلی در اختیارش بوده است. از محضر مبارکتون که خب. یا مرحله سوم این استش که از راویانی که حالا مستقیما از امام روایت نمی کردند یا نوشته مستقیم راویان اصلی در اختیارش نبوده ولی به هر حال با واسطه نقل کرده، وسائط وسائط حسی هستند، وسائط وسائط حسی هستند و اونها از محضرتون که برای اون نقل کرده اند مواردی رو که ایشان در جریان قرار گرفته است که بر اساس این موارد توانسته شهادت به صحت آثار وارده در کافی شریف بدهد. مشتش از این حیث پر بوده، مشتش از این حیث پر بوده، مضافاً بر این که اون شبهه هم مطرحه که ایشان کتاب رو عرضه کرده باشد به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این چوران که گفته می شود برحال ایشون ظاهرن دیگه در این جهت شک و شبه چندانی نیست که لاقل دو سال آخر عمر شریفشون رو در بغداد ساکن بودن. عرض کردم قبلش هم ظاهرن به عراق رفت آمد داشته اما لاقل دو سال پایانی عمرش رو در بغداد ساکن بوده و طبیعتا در اونجا با سفرای امام در ارتباط بوده. یه تذکری هم عرض بکنم، وقتی ما میگیم سفرای امام زمان نواب اربعه، ذهنمون فقط میره به اون چهار نفر خاص. درسته اونا چهار نفر نواب اربعه سفرای خاص بودن، نائبان خاص بودن، اما نائبان امام زمان در دوران غیبت منحصر به اون چهار تا نیست. دو مرتبه خود اونا وکلایی داشتن در مناطقی، در مناطق مختلف گزارش شده است که مثلا این نائب و نائب بوده، نائب و سفیر بوده، مثلا وکالتی داشته. لذا گاهی اوقات بعضی مطالب اینطور بوده است که از محضر مبارکتون که لازم نبوده مستقیما به خود نائب امام زمان داده بشه بلکه به نائب و نائب داده می شده، به این داده می شده، به این عرضه می شده و این رد می کرده به اون نائب اصلی و او مثلا عرضه می کرده محضر امام زمان. این هم یه مطلبی. از اون شواهدی هم که دارد عرضه این کتاب به امام زمان چند تا شاهد میشه آورد که اینا البته هیچ کدوم قطعی نیست ولی اقلائیان میشه پذیرفت. یکی این که افراد برای امور خیلی پایین تر از این به نواب امام زمان مراجعه میکردن و از اینها میخواستن که بره پیش امام زمان و از امام زمان ارمزارتون که براشون پاسخ بگیره بیاره. اما موارد متعددی است که اینها مثلا در چه اموری، حالا شما میگید مواردشو، مثلا شخصی بوده که حالا اینا تو علما خواستن توضیح کنن ولی خب بالاخره اصلش این بوده دیگه، شخصی بوده که با همسرش اختلاف داشته، و توجهش این بوده که میگن حتما اختلاف سنگینی بوده. سنگین و سبک شما نمیدونم. این اختلاف داشته با همسرش، از نائب امام زمان خواسته از آقا بخواد دعا کنه ما اختلافمون حل بشه. جناب ابن بابوید بچه دار نمی شده، از درخواست کرده نائب امام زمان، از امام زمان بخواد من بچه دار بشم. قد میکنید؟ میخوام بگم برای اینجور حوائج افراد مراجعه میکردن به نواب امام زمان، ازشون درخواست میکردن. خب شاید بگید آقا خب اصلا اینجور مراجعات باب بوده، عرضه کتاب باب نبوده. چرا عرضه کتاب باب بوده؟ مثل کتاب شلمقانی که عرضه شد به ارمحضار، چون که داده شد به نائب و به امام زمان عرضه شد و حضرت هم توضیح دادنش فرمودن. دقت میکنید چه عرض کنم؟ پس این نظیر هم دارد. ببینید من نمیخوام بگم چون این موارد بوده پس قطعا کافی هم عرضه شده است، نه، ولی میخوام بگم اینا در حد معید هست که وقتی برای اینجور امور عرضه میشده و منحصر به این امور ساده هم نبوده، عرضه کتاب هم وجود داشته، بعد بریم سراغ کافی شریف. کافی شریفی که مهمترین تألیف حدیثی و روایی شیعه بوده اون زمان و بعد از اون زمان الی زمان نهازا، بعد شما بگید کافی شریف به امام زمان عرضه نشده باشه، اونم زمینش بوده، یعنی لااقل 2 سال جناب کلینی در بغداد زندگی کرده، فرصت هم داشته ارائه بکنه، نکرده باشه این کار رو. از قرائنی هم به دست میاد که زمانی که کلینی در بغداد بوده تألیف کافی تمام شده بوده، تألیف کافی تمام شده بوده. یکی از شواهدش هم همین استش که در کافی شریف از نواب اربعه روایت نقل نکرده. در کافی شریف از نواب اربعه روایت نقل نکرده. چرا؟ چون قبلا تألیف کرده و هنوز به نواب اربعه ملاقاتی نداشته، ارتباط و تماسی نداشته. در نظر مبارکتون که خیلی خوب. ولی بعد که کافی تمام شده آمده در بغداد مونده. بغداد شهر مهمی، بزرگان هستن، روات هستن، شخصیت ها هستن و از همه مهمتر شهر نائبان امام زمانه. خیلی مهمه، شهر نائبان امام زمانه، یعنی از یه حیثی به خاطر وجود نائبان امام زمان یه حتی مرکزیت و پایتختی دارد برای شیعه به خاطر وجود نائبان امام زمان. من البته غفلت ندارم از این که نائبان امام زمان بسیار در تقیه بودن و ارتباطات گسترده نداشتن، ارتباطات فراوان نداشتن، در خفا به سر می بردن. خفا که میگم نه یعنی خفای فیزیکی، یعنی خفای عقیدتی منظورم است. حالا بحث ظاهر که در بین مردم زندگی میکردن، لکن بسیار تقیه میکردن و خودشون دور میکردن از اینکه در معرض باشن، اینو واقف هستم. لکن کلینی هم کم کسی نیست، کلینی هم چیزی نیست که ما قدرشو بعداً فهمیده باشیم، که در همون زمان هم شخصیت بسیار بزرگی است در میان شیعیان و مورد اعتباره. کسی نیست که مثلا حالا نواب اربعه خودشون بخوان قایم بکنن از کلینی، یا مثلا فرضون که ارتباط کلینی با اونها مثلا مشکلی داشته باشد. بگذاریم بر تقدیر، مرادم این هستش که خب من طبیعی، خیلی طبیعی است که با چنین شرایطی که جناب کلینی کتاب عظیم القدر کافی رو تألیف کرده که میخواد در مقابل همه مصنفات اهل سنت مثل بخاری و امثال ذلک بیسته و بشه مهمترین کتاب شیعه در طول قرون و اعصار، خب و حالا اینم تو خود بغداد حضور داره، نواب اربعه هم هستن، امکان ارائه هم هست، ولی نه این امساک بکنه و ارائه نکنه، خیلی بعید به نظر میرسه. باز بگم نمیخوام بگم قطع داریم، ولی عقلائیاً خیلی بعیده، من البعید بلکه مستبعد، که ابعده که کافی ارائه نشده باشد، ارائه نشده باشد. لذا به نظر میاد که این ارائه شدن کافی به امام زمان یه امریست که اقلائیان خیلی قوی به نظر میرسه، گرچه قطعی برش نداریم. خب حالا این عرض کردیم تا برسیم به این که حالا که این عرضه شده باشد، بنابراین که بگیم عرضه شده باشد، اون وقت میگن جمله از ناحیه مقدسه صادر شده، از امام زمان صادر شده، که حضرت تأیید کردن که الکافی کافن لشیعتنا، کتاب کافی برای شیعیان ما کفایت میکنه. باز بگم این جمله را ما به لحاظ صدوری اطمینان نداریم، یعنی سندی ندارد، افواهی، سینه به سینه نقل شده، افواهی و سینه به سینه بین علماء شیعه نقل شده. ولی به هر تقدیر میخوام بگم اینی که بعضی ها میگن اساسا این جمله که صادر نشده، چرا صادر نشده؟ چون اصلا کتاب کافی عرضه نشده. شما از کجا میگید عرضه نشده؟ ها عرضه نه، حالا عرضه شدنش دلیل نداره، اما عرضه نشدنش چی؟ اون دلیل داره و از قضا عرضه شدنش خیلی قوی به نظر میرسه، احتمال قوی این است که عرضه شده باشد، حالا اهم از این که این جمله صادر شده باشد یا صادر نشده باشد. به هر تقدیر این به نظر میاد که این اقبالی هم که در میان شیعیان و علمای شیعه و فقهای شیعه به کتاب کافی بوده، این منشأ جدی داشته است که اینطور قلوب به سمت این کتاب چرخیده بوده و اینطور این کتاب براشون اهمیت داشته است. لذا ما بگیم که شهادت جناب کلینی بر اونچه که در کافی شریف هستش، این عرض محضر مبارکتون که بر اساس این که میتونسته عن حسن اخبار بکنه، این اخبار عن حسن باشه، به هیچ مانعی از این حیث نباشه. خب نکته دیگری که وجود دارد این استش که ما در این شهادت و در این اخبار چند تا نکته رو باید توجه بکنیم، و اون این که یه وقت از مبنای اصولی شما این هست که اولا اخبار عن حسن حجت است، خبر واحد ثقه حجته، ثانیا خبر واحد ثقه در موضوعات هم حجت است. خب اینجا تکلیف روشنه، کمان که ما هم همینطور قائل هستیم، خبر واحد ثقه رو در موضوعات حجت میدانیم، بحثشم کردیم از اون خاطرتون که خب اگر این طور باشد که این مسئله ایکس که مشکل ندارد که حل دقیق پرنچه عرض کنم، اگر هم کسی بگد که نه من خبر واحد در موضوعات و حجت نمیدانم، یا اگرم خبر واحد در موضوعات و حجت بدانم، خبر واحد در موضوعات هامه و مهمه رو حجت نمیدانم، خب اینجا لازم است که او به حد اطمینان برسه، به حد اطمینان شخصی برسد تا بتواند قائل به این حجیت بشه. تمام این مؤیداتی که ما ذکر میکنیم و تقویت میکنیم، در واقع اینها برای همین است که شخص رو به اطمینان میرسونه. خب یه همچین کتابی وقتی از محضر مبارکتون که هم نویسندش این شخصه، یعنی شهادت دهنده همچین شخصی است، هم خود کتابی همچین کتابی است، پس طبیعتا این میتواند که انسان از مجموع اینها به اطمینان برسه. من مواردی رو اینجا به اختصار عرض بکنم. صلواتی خط بفرمایید. اولا درباره این شخص مخبر، یعنی خود جناب ثقة الاسلام کلینی، درباره شخص خود ایشون که چه شخصیتی بوده که ما بدانیم که حالا اخبار این انسان رو ما تا چقدر میتونیم بهش اعتماد بکنیم، اخبار این شخصیت. خب درباره این شخصیت چه بگوییم؟ که ایشون ثقة الاسلام علی اطلاق شیعه امامیه است. ثقة الاسلام علی اطلاق شیعه امامیه ایشون هستش. وقتی میگه ثقة الاسلام، ذهن ها منتقل میشه به جناب کلینی، یعنی کسی که وثاقت و ثقه بودنش و مورد اعتماد بودنش در این حده. اما حالا از این عنوان کلی که بگذریم، ببینید که شخصیت ها درباره ایشون چی میگن، از شخصیت هایی که معاصر جناب کلینی بودن تا شخصیت های بعدی. مثلا وقتی جناب شیخ صدوق میخواد از کلینی نقل بکنه، تعبیرش اینه: حدثنا الشیخ الفقیه محمد ابن یعقوب رضی الله عنه، و تعبیر الشیخ الفقیه یاد میکنه. جناب نجاشی میگه محمد ابن یعقوب ابن اسحاق ابو جعفر الکلینی، و کان خاله، دایش کی بوده؟ علان، علان ضبط ظاهرا با تشدید لام هستش، علان الکلینی الرازی، رازی هم که میگن به اعتبار اینکه اینا اهل ری بودن دیگه، کلین گفتیم که روستای نزدیک ری بود. محضر مبارکتون که دایش هم این هست. خب این شخصیت کیه؟ شیخ و اصحابنا فی وقتهی بر ری و وجههم. این شیخ اصحاب ما و فقهای شیعه هست در زمان خودش در شهر ری، و وجه هونا شخصیت بارز و مبرز اونهاست. و کان اوثق الناس فی الحدیث، ایشان مطمئن ترین مردم در حدیث است. و کان اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم، و این قوی ترینشون هست. صنف الكتاب الكبير المعروف صنف الكتاب الكبير حالا المعروف بالکلینی، بله بله اصحای میکنم این عبارت جواب شده، صنف الكتاب الكبير بله الکافی فی 20 سنه، این کافی رو، کتاب کبیر کافی رو در 20 سال ایشون تألیف کرده. خب جناب توسیش، جناب شیخ توسی قدس سره القدوسی، تعبیر ایشون در مورد ثقت الاسلام کلین اینه: ثقتون عارفون بالاخبار، ثقتون عارفون بالاخبار. جناب طبرسی میفرماید که محمد ابن یعقوب کلینی و هو من اجل روات شیعته و ثقاتها، من اجل روات شیعته و ثقاتها. جناب سید ابن طاووس ایشون اینطور میفرماید: الشیخ المتفق علی عدالته و فضله و امانته محمد ابن یعقوب کلینی، شیخی که مورد اتفاق است، مورد اتفاق کل فلکل همه علما بزرگان شخصیت ها بر عدالتش، فضلش و امانت داریش. جناب علامه هلی: شیخ اصحابنا فی وقتهی به ری و وجههم و کان اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم، که این تعبیری است که از نجاشی هم نقل شد. جناب عاشق نورالله تستری تعبیر می کند: ثقت الاسلام و واحد الاعلام خصوصا فی الحدیث، عرض محضرتون که، و بعدم تعبیر دیگه ای دارد که درباره ایشون هست و تمجید می کنه. جناب تستری. جناب بله حسین ابن عبدالصمد حارسی پدر شیخ بهایی، شون متوفای 984 هست، 918 تا 984، تعبیر می کند: شیخ عصرهی فی وقته و وجه العلماء و النبلاء کان اوثق الناس فی الحدیث و انقدهم له و اعرفهم بهی. اینم تعبیر ایشون هست درباره جناب کلینی. این تعابیر تعابیر ساده ای نیست، یکیش کافی است برای اینکه یه نفر رو از عمق به عرش ببرد. از محضر مبارکتون که این تعابیر رو کوه بذاری کوه آب میکنه، از محضرتون که تعابیر تعابیر سنگینی. جناب صدرالدین نقل شده است: امین الاسلام و ثقت الانام الشیخ العالم الکامل و المجتهد البارع الفاضل محمد ابن یعقوب الکلینی اعلی الله قدره و انار فی سماء العلم بدره. جناب میرداماد: بله شیخ الدین و امین الاسلام نبیه الفرقه و وجیه الطائفه رئیس المحدثین. این تعجب کنید، ما داریم میگیم اگر کسی بخواد به اطمینان برسد درباره این شخص بعد قرائن متراکم بشه دیگه، داریم متراکم میکنیم قرائن رو، کس نگه دیگه چی داریم میگیم، چه شما داریم قرائن رو متراکم میکنیم، بله مشغول این کار هست، بله فرقنی سازی کنیم، بله شما داری چی کام کنیم اینجا، الان شغلمون اینه، مشغول متراکم کردن. بله شیخ الدین و امین الاسلام نبیه الفرقه و وجیه الطائفه رئیس المحدثین حجت الفقه والعلم والحق واليقين، يا الله ابي جعفر محمد ابن يعقوب ابن اسحاق الكليني رفع الله درجته في الصديقين والحقه بنبيه وائمته الطاهرين. جناب نوري تبرسي بفرماد كه فخر الشيعه وتاج الشريعه ثقه الاسلام و کهف العلماء الاعلام ابو جعفر محمد ابن یعقوب الکلینی الرازی الشیخ الجلیل العظیم الکافل لایتام آل محمد علیهم السلام به کتابه الکافی. نکته جالبه، میگه این با نگارش کتاب کافی آمده ایتام آل پیامبر رو هر نظرتون که بخیر رسیدی کرده و پدری کرده برای اینا، با همین کتاب کافیش پدری کرده. و جناب نوری تبرسی هر نظرتون که، جناب عاشق عباس قمی که شاگرد ایشون باشد هر نظرتون که، میگه الکلینی هو شیخ الاجل قدوة الأنام و ملاذ المحدثين العظام و مربج المذهب في غيبة الإمام عليه السلام أبو جعفر محمد بن يعقوب ابن إسحاق الكليني الرازي الملقب ثقة الإسلام و ایشون کلینی رو مطمئن ترین محدث شیعه می نامد. عاشق عباس قمی، حالا ما ایشون رو با مفاتیح می شناسیم ولی اونا که اهل دقتن میگن محدث قمی دیگه، فرزند ایشون هم معروف محدث زاده، محدثی محدث بود دیگه. از مصابتون که شاگرد حاجی نوری بود، از مصابتون که ایشون میگد که جناب کلینی مطمئن ترین محدثه، مطمئن ترین محدث هست که بعضی مطمئن ترین. خب حالا این شخص ایشان، شخص جناب کلینی، خب این وضعیت ایشون. اما بریم سراغ کتاب کافی. حالا من کتاب کافی، نه بالاخره ایشون آدم خوبی بود، من تا کتابش متاسفانه خوب از آب در نیومد. مثلا کسی که شبهه اینطور بکنه بگه نشد دیگه، نشد که بشه، چون که در تقدیر من یه نکته عرض بکنم، حالا وقتم تمام میشه، زود وقت میگذره. ببینید ما این اقوال و قائلین در باب اعتبار صدوری کافی رو ما چند جور میتونیم تقسیم بکنیم. یه تقسیم، تقسیم قائلین هست. قائلین رو میشه به در یه تقسیم کلان تقسیم کرد به اصولیین و اخباریین. خب واضح هست که مبانی مختلفه دیگه، یه اصولی تعریف بکنه یه جور ما برخورد میکنیم، یه اخباری تعریف بکنه یه جوره دیگری برداشت میکنیم، اینا متفاوته. اینم این نیست که ما بخوایم تحمیل بکنیم، خود اینا مبانیشون با هم فرق میکنه دیگه، ما نمیتونیم یک جور در نظر بگیریم. اصولی یه جور نگاه میکنه، اخباری یه جور دیگه. پس قائلین تقسیم میشن و جالب است که هم اصولیین تمجید کردن و هم اخباریین، یعنی اینم مایه وحدت بوده. اگرچه اهل سنت هم تمجید کردن، میشه گفت وحدت شیعه و سنی هم درست کرده ایشون که اونا هم تعریف کردن، مثلا تعریف های اونا بوداره، مثلا این که این شیخ و رافضه، رئیس و رافضه، مثلا این رئیس این منحرفینه، مثلا یعنی قبول کردن رئیسه، مثلا رئیس منحرفینه، چون که با اینجور تعابیر مثلا فقیه ایناست، مثلا تعابیر اینجوری بالاخره در محضر مبارکتون که حالا با اونا کار نداریم. اما شیعه پس قائلین یه تقسیم این است که اینا اصولی و اخباری، طبیعتا در مقام استناد اینا برای ما واضح است که متفاوته. در اخباری ها دقت بیشتری در ادله می کنیم که استدلالی که کردند تا چه حد قبوله. در اصولی ها یه مقداری سهلتر برخورد می کنیم، همین که یه فقیه اصولی اینطور اعتماد کرده در مقام عمل و افتاق طبق کافی فتوا داده، این برای ما خودش خیلی ارزشمند است. خب این یکی. اما بریم تقسیم اقوال. اقوال رو می شود چند جور تقسیم کرد. یک، اقوالی که در باب اعتبار صدوری احادیث کافی وارد شده است به دو دسته تقسیم بشن، یک صریح، دو ظاهر. بعضی از اقوال صریحن در اعتبار کافی، بعضی ها نه، ظهور در این معنا دارند. خب این یه تقسیم. تقسیم دیگر اقوال این است که اقوال باز در یه تقسیم دیگری تقسیم میشن به ضمنی و اختصاصی. اول اختصاصی رو عرض کنم. اقوال اختصاصی یعنی اقوالی که به شکل خاص تمرکز میکنن روی کافی شریف و میگن کافی دارای این ویژگی است، یعنی کافی رو مخصوص به ذکر میکنن و روی کافی تمرکز میکنن و اون اعتبار رو هر محضرتون که میبرن روی کافی شریف. اما اقوال ضمنی چیست؟ اقوال ضمنی هم خودش باز به سه دست تقسیم میشه. یک، اعتبار کافی در ضمن کتب معروف شیعه، کتب حدیثی معروف شیعه. دو، اعتبار کافی در میان کتب اربعه. سه، اعتبار کافی در ضمن کتابین، یعنی کافی و فقیه، کافی و کتاب جناب شیخ ستوق، کتاب من لا یحضره الفقیه. اینا هم ضمنی ها هستن. خب همه این اقسامی که گفتیم وجود دارد، وجود دارد و قائلین هستن و بر جلالت شأن کافی تأکید میکنن. من دیگه امشب حالا دیگه وقت داره میگذره، خب من کامی اقبال شروع کنیم بخاندن میمانیم توش، نمیتونیم که تمام بکنیم. لذا اجازه بفرمایید این رو واگذار بکنیم که نقل اقبال رو به جلسه بعد انشاءالله، حالا بنا داشتیم از امشب شروع کنیم مطالعه
وقت که طبیعتا اجازه نمیداد، ولی انشاءالله اگر بشود اقوال رو هم بگیم و خورده ریزش که تمام بشه بعد دیگه وارد اشکالات بشیم. به ترتیب اول اشکالات هر سایت الله خوبی رو بررسی کنیم، بعدم اشکالات هر سایت الله شوبری زنجانی که ببینیم که اشکالاتی که اینا کردن رو میشود پاسخ داد یا نمیشه پاسخ داد به چه بیانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.